بسم الله الرحمن الرحیم.
غرب همیشه در تلاش بوده ارزش‌های خودش رو تحمیل کنه، زبان خودش رو تحمیل کنه و منافعش رو. و بعد یک نکته میگه که اشرف انگیز واقعا، میگه ما هر جای جهان اسلام رو در این 110 سال گذشته، 150 سال گذشته گرفتیم، زبان خودمون رو اونجا اجباری کردیم. هر جا فرانسوی‌ها گرفتن، همه مردم اونجا رو مجبور کردن زبان فرانسوی رو یاد بگیرن. زبان فرانسوی اجباری شد در مدارس دانشگاه ها از بچگی. هر جا انگلیسی ها گرفتن، زبان انگلیسی اجباری شد. روس ها هر جا گرفتن زبان روسی و همینطور. یک دوره هم آلمانی ها جاهای مختصری گرفته بودن و اوائل، قبل از اونها هم اسپانیا و پرتغال. میدونید دیگر اسپانیا در آمریکای لاتین همه اسپانیولی صحبت میکنن، چون اسپانیایی اونجا رو اشغال کردن، زبان اینا راست کنن عوض کردن و مذهبشون رو همه رو به زور کاتولیک و مسیحی کردن. و الان بیشترین جمعیت کاتولیک دنیا در آمریکای لاتین از اروپا بیشتره. همه اینا با شمشیر کاتولیک شدن، سرپوستا و بدیگران و اشغالگرا و اینها. میگه یک زمانی بود که ما زبان اینا تغییر کرد و تن میدادن، بعد افتخار میکرد مثلا طرفی که زبان انگلیسی رو از زبان مادریش بیشتر بلده. این میمان آدم روشن فکر پیشرفته مهم مطرح بود. خب امروز داره عکس میشه، داره مقاومت داره شروع میشه. حتی میگه حتی در ایران که مرکز انقلاب اسلامی شده، هنوز زبان انگلیسی اجباریه و اینا همه بچه ها باید در کنار زبان فارسی همه مجبورن انگلیسی یاد بگیرن. نه فرانسه دیالا، نه چینی، نه نمیدونم روسی، نه فرانسه، انگلیسی اجباری، فقط انحصاری انگلیسی. اینا نشون میده ما چون در قرن 19 بر ایران و عراق و کجا و فلسطین مسلط بودیم، از همون قرن 19 آثار باقی مونده. و اینا یک ملت وقتی مجبور میشه یک زبان بیگانه رو اون به طور انحصاری یاد بگیره، و بعد اینجا میگن چرا این زبان، میگه به خاطر تمدن و پیشرفت و علم ما این زبان یاد میگیریم. خب چرا در مستعمرات فرانسه همه فرانسوی هستند؟ شما برو در لبنان، سوریه، مالی، مراکش، الجزایر، تونس، همه بچه‌ها از کوچکی فرانسه بلدن. خب این معلومه که مسئله علم و پیشرفت نیست، مسئله سلطه. روسا آسیای میانه هر جا رو گرفتن، همه رو مجبور کردن به زبان روسی، حتی خطشون رو عوض کردن، خط سیرلیک خط لاتینه. حتی تاجیکا که فارسیان، فارسی نمیتونن بخونن، خط الفبای روسیه. میگه یکی از نمادهای شورش علیه ما هم اینه. ما تا به حال توی 150 سال اخیر زبان خودمون رو همه جا اجباری کردیم. حتی ایران که مهد انقلاب اسلامیه، اینا مجبورن همشون تو مدارس با بودجه خود ملت همه باید زبان انگلیسی رو اجبارا یاد بگیرن و فقط انگلیسی. در حالی که خب اگه انتخاب و پیشرفته، شما باید بگی آقا 5 تا 6 تا زبان انتخاب کنیم و بعد اولویت بندی کنیم. مثلا به لحاظ اقتصادی الان که انگلیس که قدرت اقتصاد اول دنیا نیست که، قرن 19 اگر بود، از نظر علمی هم انگلیس الان، انگلستان از نظر و فرانسه هم همینطور، از نظر اقتصادی نظامی و نفوذ بین الملل کشورهای کاملا درجه 2 هستند، درجه 2 هستند، اصلا واقعا نفوذی نداره. اینا همه جزء یالوکوپالا، جزء ابزارآلات آمریکا هستند، الان کسی نیستن. اگر کسی قرار بود که، میگه اگه به منافعشون باشه، خب مثلا میگه الان بزرگترین اقتصاد جهان مال کیه؟ مثلا چینه، تمام کالای چین تمام بازارهای دنیا رو گرفته. این مثلا میشه یک مرجع. خب پس این زبان رو باید آموخت به لحاظ اقتصاد جهانی. بیشتر لحاظ جمعیت صدها میلیون نفر به زبان اسپانیولی صحبت، دومین زبان جهانه، ولی تو ایران کسی رو کاری باش نداره. به لحاظ سیاسی استراتژیک زبانهایی هستن که صدها میلیون نفر به زبان اونها، زبانهای آفریقایی، اردو، نمیدونم کیکی، زبان مالایی، در مالزی و اندونزی پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان اونجاست، صدها میلیون آدم به زبان مالایی، هیچ کسی نداره. میگه پس اینا انتخابی که چه زبانی آموزش داده بشه قطعا دلایل اقتصادی، علمی و فرهنگی نداره، صرفا یک دلیل داره: سلطه قرن 19 انگلیس بر ایران و عراق و فلسطین و سودان و هند و اینا، و فرانسه بر نمیدونم الجزایر و تونس و لبنان و سوریه، و روسیه بر کجا و کجا بر کجا. اینه دیگه، مسئله اینه. بعد میگه شورش علیه زبان اجباری، اینم یک نمادیست. و اینکه اخیرا داریم کم کم مشاهده میکنیم که کسانی که اینجا تربیت شدن با فرهنگ ما، ولی تحت تاثیر این بنیادگرایی قرار گرفتن، حالا میان تو کشورهای ما تو سمینار علمی با این که زبان انگلیسی میدونه انگلیسی صحبت نمیکنه. مواردی داریم میبینیم که انگلیسی صحبت نمیکنه، عمدن صحبت نمیکنه، میگه من به زبان خودم صحبت میکنم، شما ترجمه کنید. اگر میخواید بفهمید من چی میگم، چرا من زبان شما رو بیاموزم، شما زبان بنده رو بیاموزید. میگه این جریان دو طرفه مخواد بشه. نکته بعدی میگه ما تحلیل بعدی اینه که میگه ما در قرن 18 غرب به عنوان گسترش مسیحیت و اجباری کردن مسیحیت وارد جهان اسلام شد. قرن 18 و 19 هر جا میرفتیم با شمشیر و صلیب رفتیم و خیلی از اینا رو تو جهان اسلام نتونستیم خیلی به زور مسلمان مسیحی کنیم، اما در کشورهای غیر مسلمان توانستیم با زور مسیحی کنیم. در قرن 19 اسم مأموریت جهانی ما عوض شد، اسمش دیگه مسیحی سازی نشد، چون سکولاریسم در خود غرب هم حاکم تر شد، اسمشو گذاشتیم میسیونهای به اصطلاح برای سیویلیزه کردن، سیویلایز و متمدن سازی. ما آمدیم شما رو متمدن کنیم، شما ملتای وحشی هستید، علم ندارید، شعور ندارید، تکنولوژی چیز نیست و این چیزاییست که ما توی 750 سال بهش رسیدیم، حالا باید از اینا استفاده کنیم برای تسلط بر اونا. در قرن 19 اسم این عملیات متمدن سازی بود. در قرن اواخر قرن 19 اسمش شد وظیفه نژاد سفید آنگلوساکسون برای تشکیل جامعه جهانی آزاد. بعد تحت عنوان بحث حقوق بشر، دموکراسی، صندوق بین‌الملل پول و از این قبیل ما کارهایی کردیم که برای توسعه و آبادی اینا، اما امروز دارن به ما چپ چپ نگاه میکنن. اینم جزو کارهایی بود که او کرد، یعنی امام، که میگن اینها ابزار جدید است برای اهداف قدیم، یعنی سلطه. اینا در قالب این نهادها صرفا منافع خودشون رو تحت عنوان ارزش‌های جهانی و تحت عنوان علم و علمی شدن بر مسلمانان و سایر جهان تحمیل کردن و بعد از این دیگه این اجازه داده نخواهد شد. این یک نکته. نکته دوم، یک زلزله تئوریک و ایدئولوژیک اتفاق افتاد با انقلاب اسلامی در باب فلسفه سیاسی. ارتباط دین با فلسفه سیاسی چه ارتباطی است؟ در این چند قرن اخیر که سیاست و دولت و اقتصاد به کلی سکولاریزه شد، یعنی رابطه شد با وحی، شرع، اخلاق و عدالت انبیایی قطع کرد و بعد گفتن این اتفاق اروپایی نبوده، این یک روند قطعی تاریخی و جهانی است، یعنی سکولاریزاسیون یک گذار محتوم است و یه نوع دترمینیزم تاریخی است، یه جبر تاریخی است و بلکه بالاتر یک مشیت الهی است. حالا به شما بگم، یکی از آقایون خیلی مشهور که خب یک زمان هم مسئول توی کشور، مسئول اجرایی بودن اینا، حدود ده سال پیش تقریبا یک جلسه ایشون خواسته بود، ما رفتیم صحبت میکردیم اینا، ایشون به من گفت که خب همه میشناسید، ایشون به من گفت که این روایات و آیاتی که راجع به عدالت اجتماعی و نمیدونم تمدن سازی و این حرفا میزنه، اینا خیلی قشنگه، ولی اینا این حرفا به درد انقلاب کردن میخوره، به درد حکومت کردن نمیخوره. و بعد یه عبارت عجیبی به من گفت، ایشون گفت که ببین آقا، اصلا مشیت الهی سکولاریزمه، سکولاریزم مشیت الهی است، ما هر چی دست و پا بزنیم مذبوحانه است. خود امام زمان دیگه اگه وقتی آمد، ایشون خود ایشون باید درست کنه، ما فعلا باید تو همین نظم جهانی لیبرال سرمایه‌داری غرب سعی کنیم منافع خودمون رو حفظ بکنیم و بمانیم. و من قبول دارم انتقاداتی وارد به لیبرال سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، اما بالاخره بهترین نوع نظام در تاریخ بشر همینه و بوده. همون حرفی که میگن اند تاریخ پایان تاریخه، این اند دیگه تمدن تاریخه، ما نباید بی خود دست و پای مزبور. این کسانی گفتن که در رأس حاکمیت قرار داشتن و آدم های متدین، مذهبی، روحانی. ببینید این تفکر امروز در اثر تعالیم امام تغییر کرد در دنیا. کسانی که یه وقتی میگفتن این گذار محتومه، میدیدید یاد الان میگن تا حرف میزنید آقا شما در حال گذاری. بله ما در حال گذاریم، جهان در حال گذار است، اما گذار از چی به چی؟ این مهمه. اینا میگن گذار از دین به سکولاریزم، گذار از اخلاق به اباحه‌گری، گذار از سنت‌های دینی و ایدئولوژیک به عقل صرفاً ابزاری و تکنولوژیک، نفی عقل کیهانی، عقل هستی شناختی. بعد از ظهور انقلاب اسلامی و امام، حالا دارن میگن آقا اون روند سکولاریزاسیون که ما گفتیم قهری و جبری است، نه تنها متوقف شده، در حال عقبگرده. یعنی نه فقط دین از عرصه عمومی حذف نشد، بلکه بنیادگرایی دینی، یعنی دین دو آتیشه، تمام سیاست بین الملل، سیاست های منطقی، حتی سیاست های ملی رو در جهان و به طور خاص جهان اسلام تحت شعاع قرار داده. و این نکته رو دقت کنید، حتی جریان های لائیک و بلکه نیروهای ضد دین چپ لائیک دارن امروز کم کم وانمود میکنن که نخیر، ما با دین مشکل نداریم، ما با دین سنتی مشکلی نداریم اصلا. حتی وانمود میکنن به نحوی دینی هستن، ما هم معنویم، ما هم فلانیم. یک زمانی افتخار بود فحش دادن به مذهب، چه از نوع چپش مارکسیست که اصلا مذهب مزخرفه، خرافه، زبالدان تاریخ باید بره، چه از نوع لیبرال سرمایه‌داری که میگفت مذهب باشد اما به عنوان او جزئی از دکور صحنه. نه اینکه ما مبنای مشروعیت رو در نظام سازی و حقوق بشر و مبنای معقولیت و حجیت و اعتبار رو در عرصه حکمت نظری بخوایم از وحی و دین و عرفا بگیریم، نه، ولی دین به عنوان یه واقعیت اجتماعی. چطور اعتیاد یک واقعیت اجتماعی در غرب میگه هست، میگه چطور میگه تو جامعه ما همجنس بازی دیگه شده یک واقعیت اجتماعی، نمیدونم فقر غنا چی، این هم یک واقعیت، یه پدیده بالاخره هست، درست و الهی و اینا که نیم، ولی هست. نباید مثل جناح چپ مدرنیته به نابودی او صریحا کمر ببندیم، مسجدها رو بگیم بکنی استبل و طویله. اما میشه به سبک لیبرال بگیم باش در حاشیه، ولی طبق قواعد ما تو زمین ما بازی کن. بعد میگه کاری که امام کرد، میگن کاری که تحلیل اونا اینه، کاری که امام کرد و انقلاب اسلامی بود که ما از این بعد تو زمین شما با قوانین شما بازی نمیکنیم، ما یک زمین دیگه ای رو تعریف میکنیم، تو زمین خودمون با قواعد خودمون بازی میکنیم. شما میخواهید با ما بازی کنید، شما از این بعد طبق قواعد ما. اینجوری نیست که شما قواعدش و داورش هم مال شما، هر وقت میخواهید سود بزنید و ما طبق ارزش‌های شما باید عمل کنیم. اصلا روشن فکری و نوع اندیشی، نوع مذهبی و غیر مذهبیش، غالبا نه همه، غالبا اینجور بوده که جهان اسلام رو تبدیل میکرد به قطب منفعل و بدهکار، که هی باید جواب پس بده بر اساس معیارها و ارزش‌های نظام سرمایه‌داری یا کمونیستی. تو باید هی جواب پس بدی، تو باید قرآن تو طوری تفسیر کنی که با سوسیالیسم بسازه، یا باید طوری تفسیر کنی که با لیبرالیسم بسازه. میگه تو حالا بدهکار بودن، این آدم امام یه کاری کرد که اینا طلبکار شدن. از این بعد نمیگن آقا دین تو دموکراتیک باید بکنی، از این بعد میگن دموکراسی تو باید دینی کنی. اون شیفت پارادایمی که اتفاق افتاد از منظر اونا این خطرناکه. میگه تا حالا اینا وقتی یا مرتجع بودن، سنتی بودن یا مدرن، مدرناشون باید اثبات میکردن که تو در چارچوب پارادایم ما، حتی مذهبی هم اگر میخوان باشن تو چارچوب پارادایم ما باید باشن، ولی الان اینو شکستن، ساختار شکنی کردن. از این بعد میگن ما مبابا مبانی خودمون تحلیل میکنیم. یک تعبیر جالب که حالا فرصت نمیکنم متاسفانه رو بگم، میگه که ببینید میگن ببینید واژگانی در ادبیات سیاسی جهان اسلام تغییر کرده. یک زمانی همش کلماتی که به کار می‌بردن، سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، دموکراسی، لیبرال، چپ، راست، مدرن، سنتی، پست مدرن، همش این کلمات ما رو به کار می‌بردن. ولی یه مرتبه امام که آمد ادبیات رو کم کم تغییر، یک مرتبه این کلماتی آمد توی افکار عمومی و رسانه‌ها و زبان گفتگوی عمومی و محاوره و زبان تخصصی که اصلا نبود، مستضعف، مستکبر، عدالت، نمیدونم جهاد، شهادت، ولایت. میگه این کلمه ها که آمده بفهمید یعنی چی. وقتی این کلمه ها آمده تو زبان و گفتگوی روشنفکری، یعنی پارادایم ما تمام شد، یعنی اینا میخوان تو با قواعد خودشون بازی کنن. میگه من به پرولتاریای چپ و سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، راست سرمایه‌داری دیگه کار ندارم، من از این وقت طبق این صحبت میکنم. انفاق، ایثار، تکاثر، ملع، مترفین، تعبیر قرآنی، تعبیر از اونجا از حجیت میگیرم. این که دیگه جریان‌های لائیک و نیروهای ضد دین هم دارن وانمود میکنن نخیر، ما هم به نحوی دینی هستیم، ما هم معنوی هستیم، ما هم میخوایم تلطیف بشه فضای جامعه، منتها دین بنیادگرا، اسلام بنیادگرا نه، اسلام سنتی، او رو ما قبول داریم. شما که تا حالا 200 سال به اسلام سنتی دارید اهانت میکنید که نماز و روزه و حجاب و اینا رو که اسلام بنیادگرا نیاورده که، اینا که سنت اسلام بوده. شما تو کشورهای اسلامی آمدید، از ترکیه، ایران، افغانستان تا تونس، حجاب و نه، حتی در تونس میدون نماز ممنوع شد، نماز جماعت تو مسجد ممنوع شد، اونا که سنتی بود دیگه، شما که به سنتیش رحم نکردید که. مشکل شما بنیادگرایی نیست، مشکل شما با این جریان بازنگری و بازتولید اسلام است در عصر جدید. حالا چیکار میکنن؟
یک زمانی نامزده ریاست جمهوری در آمریکا تو دهه 50 و 60 میلادی،
شما سراغ دارید که رفته باشه کلیسا تو انتخابات چیز، تو تبلیغات انتخاباتی سراغ داره کسی؟
بله،
حتی جریان راست محافظه‌کار جمهوری خواه چه برسه به دموکرات ها، کسی سراغ داره که نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا یا در اروپا در دهه 40 50 60 میلادی برای تبلیغ انتخاباتی رفته باشه کلیسا؟ اصلا پودشون این بود که چهار تا متلک هم به کشیش و کلیسا و مسیح اینا میگفتن. به طور خاص فرانسه که باز لایسیته فرانسوی با سکولاریسم آمریکایی انگلیسی یک تفاوتی داشت، خیلی خشن بود، سریع میگفت دین با دره، یعنی یک مقدار ادبیات شبیه ادبیات کمونیستا بود. سکولاریسم آنگلوساکسون اینطور نبوده و نیست، میگه نه مذهب چیز خوبیه، لازمه به ایمان یک سرگرمی فردی، یک علاقه، یه فوایدی هم داره، فقط باید مراقب باشید اون لبه تیز مذهب نیاد بیرون که درگیری و تعصب و انقلاب و رادیکالیسم و اینا. ولی امروز چه اتفاقی افتاده؟ امروز تمام نامزده ریاست جمهوری آمریکا از دموکرات و جمهوری خواه تو تبلیغات انتخاباتی حتما کلیسا میرن، کشیش میارن براشون صحبت میکنه، حتی مسجد هم میرن دیگه. شما دیدید هم بوش هم کلینتون مسجد میرن، پیام عید فطر میدن فلان به مسلمانای آمریکا، که هنوز اینا آمار مسلمانای آمریکا رو نمیدن، میدونید ممنوعه، نمیگن، چون وقتی آمار گفته شد که آقا احتمالاً الان چیزی حدود 12-13 میلیون مسلمان در آمریکاست، این معنیش اینه که دیگه نمیتونن تا الان میگن مسلمانان آمریکا نماینده ندارن در پارلمان و کنگره و سنا و اینا، به عنوان مسلمان ها یک نماینده شخصا مسلمان رفته، ولی نه به عنوان نماینده مسلمان. مسلمانان آمارشون هم نمیدن، چه برسه با اینکه حق رأی و فراکسیون و این حرفا. ولی در این حال پیامش رو باید بده، چون میفهمی یک پدیده واقعیه. امروز شعار علیه کشیش و کلیسا و مذهب حتی در غرب هم دیگه توسط سیاسیون روشنفکران داده نمیشه، بلکه اینا آثار انقلاب اسلامی، اینا تا قبل از انقلاب اسلامی اتفاقا نبوده، در جهان اسلام و خارج جهان اسلامی اتفاقا داره میفته. حالا میگن با دین نمیشه مبارزه کرد، بیان قرائت های سکولاریستی، از چه از نوع قرائت لیبرالیستی و چه از نوع قرائت چپ، البته قرائت چپ حالا ضعیف و ضعیف‌تر شده، بیشتر قرائت لیبرال سرمایه‌داری از دین ارائه بدیم، بگیم نفی دین نمیشود، نمیشه، لذا بیام قرائت لیبرال سرمایه‌داری از مذهب، یعنی همون که امام میگفت اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، و تحت پوشش مدرنیزه کردن دین در جهت لیبرالیزه کردن دین تلاش کنیم. مشکل اصلی ما در سطح جهان الان اینه که مذهب رو از دست بنیادگراها بیاریم بیرون. تا حالا با مذهب مبارزه میکردیم، تحقیر و مسخره میکردیم، حالا نمیشه، اینا گرفتن افکار عمومی رو، حالا باید یک تفکیکی بین اسلام سیاسی و به اسلام عرفانی معنوی شخصی ایجاد کنیم که این دومیش با سکولاریسم قابل جمع، که اسلام یک مسئله شخصی، تفسیرش نسبیه، هیچ خط قرمزی نداره، هیچ اتوریته ای نداره، جنبه فردیش مهمه، جنبه اجتماعی نداره، اسلام با اقتصاد، با عدالت اجتماعی، با سیاست، با حاکمیت، با قانون، با حقوق بشر هیچ کاری نداره، یک مسئله شخصی و نسبی و فهمش هم کاملا متغیر و متحول. زوال نسبی مسیحیت در غرب، روند سکولار شدن سیاست و اقتصاد و بعد سکولار شدن معنویت و اخلاق در غرب، و بعد اینو در از طریق دانشکده‌های تو حوزه فلسفه دین و علوم اجتماعی و علوم انسانی به سراسر جهان از طریق آموزش‌های دانشگاهی و رسانه‌های غربی و فیلم‌های هالیوودی اخیراً گسترش دادن. شما این فیلم‌های هالیوودی تا 30-40 سال پیش اصلا موضوع سوژه معنویت نداشتن، تمام این سوژه‌های معنویت متا در حد قلوف آمیخته به خرافات الان شده سوژه دیگه. اصلا این تغییر جهت تو عرصه سینما و هنر هم اتفاق افتاده، این شیفت پارادایمی اونجا هم اتفاق افتاده. الان مهمترین و پرفروشترین فیلمای سینمای غرب امریکا چه نوع فیلماییه؟ از هری پاتر رو اینا بگیرید تا این فیلم 2012 و چی و چی، همش تو مسائله که هیچ ربطی به فیزیک، به اصطلاح علم جدید، به شعارهای مدرنیته که آقا تجربه گرایی، عقل گرایی، حس گرایی، واقع گرایی، رئالیته، اصلا هیچ ربطی به اینا نداره، رفته تو حوزه اوهام، یعنی عرفان و معنویت میشه، رفته تو حوزه اوهام و خرافات، و اینا پرفروشترین فیلم هست. اینا یعنی جهت جهان تغییر کرد. نمیخوام بگم همش محصول انقلاب اسلامی بوده، اینو نمیخوام بگم، اما این انقلاب واقعا یک نمادی شد برای تحول. ما رفتیم به سمتی که سیاست و اقتصاد که سکولاریزه شد، رفتیم حتی معنویت سکولار، اخلاق سکولار رو تعریف کردیم، یعنی معنویت بدون نیاز به انبیا، بدون اعتقاد به خدا و آخرت، بدون پایبندی به شریعت. اینه ما حتی تئولوژی کردیم تو دانشگاه و تو دنیا و خیلی هم طرفدار پیدا کرد، چون معنویتی که نه شریعت داره، واجب و حرام، نه جهاد با نفس میخواد، یعنی میتونی همجنس باز باشه طرف، کلیسا هم داشته باشه و حد دارن هم دیگه، نه جهاد با نفس میخواد، نه جهاد علیه، جهاد عدالت خواهانه علیه ظلم در بیرون میخواد، چون از سیاست هم جداست. تقوا هم که نمیخواد، ها، یه سرگرمیه. نه مبانی معرفتی مستدلی میخواد، چون گفتن آقا ایمان میخوایم ما، نه دین. یه نوع معنویت میخوام، اعتقاد، اصول اعتقادات مهم نیست، بودایی، مسیحی، مسلمان، نه، همه مساویه. پلورالیزم دینی اینطوری تئوریزه شد دیگه. به لحاظ معرفت شناختی شکاکیت، به لحاظ آثار اجتماعی مدارا به مدارای ناشی از شکاکیت. مدارای اسلامی هست اما شکاکیت نیست. مدارا بدون شکاکیت. مدارا نه از راه شکاکیت. اتفاقا مدارای واقعی اینه، چون مدارا از سر اضطراره. ولی این نه، مبنا داره. به این سمت رفتن و کم کم دیدن که مسیحیت، که معنویت مسیحی که کلا از صحنه خارج شد و یک امر طبیعی تشدید شونده بود جریان سکولاریزاسیون، و بعد اینو تعمیم دادن به کل جهان و کل ادیان، حالا با ظهور جنبش جهانی اسلام غافلگیر شدن. واقعا برایشون یک سورپرایز بود که چطور میشه کاملا مذهبی. ببین این دو، هم برای کمونیستا بلوک شرق اونا رو غافلگیر کرد، چون اینا همیشه میگفتن، گفتن شعارشون بود دیگه، مذهب تریاک تو داشت تقدیر میکنه، از مذهب انقلاب بیرون نمیاد. خب دیدن بزرگترین انقلاب مردمی در عصر جدید در یک انقلاب مذهبی بود با یک رهبر مذهبی. جمعیتی که تو انقلاب ما به خیابون می آمد، نه در انقلاب روسیه، نه در انقلاب فرانسه، در هیچ کدوم از اینا اینطور نبود، هیچ کدوم به این معنا انقلاب نبودن. در شهرهای خاص، گروه‌های خاص تو خیابون ریختن، درگیر شدن. برید بخونید تاریخ انقلاب، انقلاب کبیر فرانسه پیش انقلاب ما صغیره. کجا بودن این همه ملت ها تو جامعه و توی و این همه شهید بدن، تا آخر هم دست به اسلحه نبردن، جز اون روز 21 دوی بهمن که دیگه شهر به هم ریخت. والله مدام میگفت ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. این شعار مردم بود دیگه. اصلا همچین انقلابی وجود نداشته. واقعا انقلاب اسلامی اولین انقلاب از نوع خودش در تاریخ بود، در تاریخ جدید بود. فرانسه اینجوری نبود، انقلابش روسیه نبود. باید بخوام آلمان، فرصت نمیکنم متاسفانه به انقلاب فرانسه که دو تا نکته نمیدونم فرصت کنم بگم. مثلا ببینید باطن چی بوده قضايا، انتقال قدرت از طبقه فئودال مسیحی کلیسا به طبقه بورژوا و سرمایه‌داری نوکیسه، و بعد چقدر خشونت و چقدر دروغ. کسی نمیدونه این انقلاب فرانسه که به عنوان پدر لیبرال دموکراسی در دنیا شناخته شده، نمیگن اینا رو که بعد از انقلاب اینا فقط 60,000 نفر رو زیر گیوتین بردن. همین انقلاب دموکرات فرانسه 60,000 نفر رو ظرف چند سال فقط زیر گیوتین بردن. انقلاب روسیه کمونیسم چند میلیون نفر رو قتل عام کرده، کشته، برای که بتونه تثبیت کنه کمونیسم رو در اونجا، و هجوم میکردن نه که دفاع کنن. بعدش هم انقلاب فرانسه بعد از مدتی دوباره قدرت افتاده دست کی؟ ناپلئون، شاه دیکتاتور جنگ طلب امپریالیست. و شما میدونید بعد از اولا که تقریبا 10-20 بار قانون اساسی فرانسه بعد از انقلاب عوض شد، هر چند سال، چند ماه، چند سال یه قانون اساسی دیگه نوشتن. یعنی ثبات مبنای تئوریک نبود، چقدر قانون اساسی مدام تغییر کرد و جنگ و قدرت بین خودشونه. حالا اینا براجب اینجا میگن آقا اعدامای بعد انقلاب و امام رژیم سابق چند نفر بودن اینا و کی بودن، و بعد این جنگ ها و ترورایی که بعد انقلاب شد در همه اینا امام دفاع کرد، امام هیچ کدوم امام حمله نکرد. جنگ 8 ساله ما دفاع کردیم، تروریسم ما دفاع کردیم، تو هیچ کدوم از این درگیری های داخلی خارجی امام گلوله اول رو شلیک نکرد هرگز، بلکه 10 تا 100 تا خوردیم بعد حالا دفاع کنیم. ولی خب این انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه که حرفا رو میزنن، که میگن آقا جریان لیبرالیسم از انقلاب فرانسه بیرون آمده، جریان سوسیالیسم و چپ هم از انقلاب روسیه. خب یک کسی بره ببینه به لحاظ حقوق بشر و مبنایی و تئوریک چی هن، به لحاظ عملی چی کار کردن اینا. انقلاب فرانسه کجا نظم فکری داشته؟ انقلابی که ظرف چند سال فقط 60,000 نفر غالبا از خود انقلابیون طبقات پایین، حالا آمار داره، یعنی مثلا 7% کشیش اعدام کردن، نمیدونم 5% سلطنت طلب، چقدر چی اینا، بعد 70% کارگر و کشاورز و طبقات پایین رو اعدام کردن، بردن زیر گیوتین. یه انقلابی که وقتی تشکیل میشه 20 بار قانون اساسیشو و قوانین عمومیشو تغییر میده، زیر رو میکنه، جمهوری اول، جمهوری دوم، جمهوری جمهوری پنجم، و بینش هی سلطنت طلبا میان. آخرش هم جالبه، دوباره شاه برمیگرده، اولاد همون بوربونها سلطنت برمیگردن، و این دفعه با رای گیری رای میاره، یعنی بیشترین رای بعد از انقلاب فرانسه شاه میاره، اولاد شاه میارن و دوباره نظام سلطنتی رو برمیگردونن، و بعد دوباره جمهوری پنجم میاد و درگیری و باز خونریزی های وسیع. خب این انقلاب فرانسه میگن انقلاب الگو، میگن شعار دموکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشر از این انقلاب بیرون آمده. مسئله بنابراین اینه. یک اتفاق دیگه هم که میفته اینه که این نیاز فطری بشر به معنویت رو که منحرف شدنی هست اما سرکوب شدنی نیست، امروز تحت عنوانی که آقا ما یه معنویت و مذهبی میخوام که سیاسی نباشه، او رو قبول داریم، بنیادگرایی رو قبول نداریم، اما عملا این نیاز رو چون نادیده گرفتن، بعد کم کم در خود غرب، حتی داخل در درون مفاهیم سکولار، جنبش علیه مادیگرایی و علیه پوزیتیویسم و علیه تجربه گرایی افراطی و علیه ماتریالیسم و علیه سکولاریزه شدن همه هسته‌ها و عرصه‌های زندگی، این جنبش شروع شد، حتی به شکل افراطی، خفیف، گاهی گاهی افراطی، یعنی معنویت‌های فردی، عرفان‌های بشری در قالب بنیادگرایی مسیحی و یهودی و بودایی دوباره زنده شده. الان امروز قوی‌ترین موتور تحولات جهانی بنیادگرایی‌های دینی شده دوباره، و یه بعد از انقلاب ما اتفاق افتاد. اینا گفتن دین رفت به زباله‌دان تاریخ، چپا که میگفتن دین اتریاک تو دهاس رفت زباله‌دان تاریخ، دوره تاریخیش گذشت، راستای میگفتن که دین مسئله شخصی نسبی و حاشیه، هر وقت دیدم قوی شد یه مدیریتش میکنیم، ولی مبنای مشروعیت اینا نباید باشه. اما حتی در فلسفه غرب هم یه اتفاقاتی افتاد بعد از افراط توی حوزه ها. شما ببینید شورش احساسات علیه جمود مادی در غرب، در قالب رومانتیسیزم در فرانسه مثلا، در قالب ایدئالیسم آلمانی، یک جنبشی شروع شد علیه پراگماتیسم انگلیسی، علیه پراگماتیسم آمریکایی و پوزیتیویسم انگلیسی. همین جریانی که امروز تحت عنوان پست مدرن میشناسن عمدتاً مایه‌های انگلیسی، مایه‌های آلمانی فرانسوی داره. جنبش پوزیتیویسم و اینا بیشتر مایه‌های و پراگماتیسم و مادی‌تر جنبه‌های انگلیسی آمریکایی داشت. الان دانشگاه‌های علوم انسانی و فلسفه علم در غرب از مبانی فکری آنگلوساکسون، یعنی پوزیتیویسم و پراگماتیسم، به خصوص پوزیتیویسم، به شدت داره فاصله میگیره. تو حوزه مباحث رومانتیک و ایدئالیسم و اینا تحت عنوان پست مدرن اومده تو این عرصه‌ها، از فلسفه علم تا علوم اجتماعی. امروز داریم بحث از این میشه که آقا ما اصلا تقسیم مدرن، سنتی، پیشرفته، عقب مونده، مذهبی، غیر مذهبی، اینا همه حرفای مزخرفیه، مرزی وجود نداره اصلا، همچنان که بین علم و غیر علم دیگه مرزی میگم وجود نداره. این جنبش تو خود فلسفه غرب و معرفت شناسی در غرب اتفاق افتاد، الان به شکل چندنای پست مدرن گفتمان غالب شده در به خصوص در اروپا، حتی در خود امریکا، از فلسفه علم تا علوم اجتماعی انسانی تا بحثای در حوزه فلسفه دین و فلسفه اخلاق و اینجور مباحث. که حالا اینم یک موضوعیه که اگه وقتی شما وقت ندارید برید این کارا، طبیعی هم هست، کار خودتون هست و مهمه، ولی اگه یه وقتی فرصت میکرد کسی اینا رو تعقیب کنه میفهمید که چطور این تغییر پارادایم اتفاق افتاد. یه وقتی مبارزه با اصل دینداری و تفکر دینی، یعنی روشنفکری مساوی شده بود با الحاد، یه دوره شد شکاکیت، نه لزوما الحاد، و الان دوره ریاکاری رسیده، یعنی از معنویت سکولار و از جامعه مذهبی اما سکولار داره صحبت میشه. اینا یعنی عقب نشینی غرب در برابر گفتمان انقلاب اسلامی به طور خاص. یک زمان جریانه مثل هیوم میاد از شکاکیت فلسفی شروع میکنه علیه برهان نظم و علیت و اینها، و میگه اصلا هیچ برهانی خدا رو اثبات نمیکنه، و بنابراین نه نفی میکنه نه اثبات، لا ادریگری، ما اصلا نمیدونیم خدا هست نیست، آخرت هست نیست، میخواد باشه میخواد نباشه، با اونا ما کاری نداریم، هر کی شخصا میخواد معتقد باشه باشه، ما باید زندگی دنیاویمون رو درست بکنیم. یک دوره موضع منکرانه گفتمان حاکم شد که ملحدینی آمدن پیدا شدن تو حوزه فلسفه و معرفت شناسی و کلام تئولوژی که اصلا دلائل وجود خدا رو ابطال کنن، این از شکاکیت اوورتر که اصلا دلیل داریم که خدا نیست و آخرت نیست و ماوراء الطبیعه نیست و تمام ادله‌ای که شما برای خدا آوردین یکی که میخوام رد کنیم منتها با روش غیر فلسفی. اینم به بن‌بست رسید. مثلا در قرن 19 و دهه های اول قرن 20 ببینید چقدر کتاب نوشته شد راجبی که از طریق مسئله شر و شرور مثلا اثبات کنن اصلا خدا محال وجود داشته باشه، یا در باب منشأ دین چقدر نظریات تو حوزه جامعه شناسی و روانشناسی دین و فلسفه دین و پدیدارشناسی دین و تاریخ دین و این حرفات چقدر بحث شد که نشون بدن مفهوم خدا و اعتقاد به وجود خدا و آخرت هیچ پشتوانه عقلانی منطقی نداره. اینا منشأ روانی داره، منشأ اجتماعی داره، منشأ اقتصادی داره، منشأ سیاسی داره و لذا پایه و اساس تمام باورهای دینی مسائل بشری است و اصلا دین منشأ بشری داره، خدایی نیست، بشر ساخته به اضطرارات مختلف، گاهی فاعلانه گاهی منفعلانه، همه چی برباده. بعد این شکست خورد، این دوتا گفتمان رفت به حاشیه، به خصوص گفتمان الهادی. امروز رسید دورانی که گفتن آقا مذهب بله درست نمیشه ردش کرد، منتها ما از همونطور که در علم از پوزیتیویسم عقب نشینی کردیم، درسته؟ یک زمانی میگفتن آنچه تجربه شود علمی است، آنچه تجربه نشود علمی نیست. این حرفا دیگه الان جزو مزخرفاته تو حوزه فلسفه علم. همون کاری که در عرصه علم شد در عرصه دین حالا در اتفاق میفته، که آقا یه زمانی گفتیم الحاد و دین مزخرف و نمیشه و دلیل، الان امروز داریم میبینیم ما چیزی نمیتونیم اثبات و نفی بکنیم، ما از مسیر برهان و مرهان نمیخوایم لهو علیهش و نمیتونیم، بیایم از طریق تجربه دینی بیاریم که و از طریق تجربه معنوی وجود خدا اثبات میشه هر کسی، ولی خدای خودش با اوصاف خودش. و ما الان کتابای زیادی داریم نوشته میشه ترجمه شده در ایران و من یک کتابخانه دارم همش کتب زلاله، اگه وقت خواستید تشریف بیارید. بله تقریبا 7-8000 کتاب دارم که غالبا کتب زلاله و اینا معمولا دارم میخونم، چیزی به ذهنم میاد همینطور یه کاشیه چیزی میزنم. الان کتاب خونم در عرض این 2-3 سال اخیر نزدیک شاید 70-80-100 تا کتاب دارم که اینا ملحدینی هستن که در مورد فواید دینداری دارن صحبت میکنن. ملحد مادی کتاب میشه در دفاع از دین و دینداری، نه حقانیتش بلکه فایدهش. من میگه اصل وجود تجربه دین رو قبول داریم، اما تعبیرش رو که تعبیر میکنن به وجود خدا توش بحث میکنیم، انکار میکنیم. این تجربه رو میشه تفسیر مادی کرد، همینطور که فرض وجود خدا، نه خود خدا، فرض وجود خدا معنویست اما توضیح مادی داره. مکاشفات تجربه های معنوی هم همینطوره و اساسا برای همه چی معنای مجازی تعریف کردن. ولی شما الان یکی از کتابایی که حالا یه وقتی فرصت کردید البته باید پادزهرش هم بخونید، این کتابی است که یک کشیش ملحد انگلیسی است، دان کیوپیت نوشته، که دو تا کتابش الان ترجمه شده. از کتابایی است که خوب توضیح میده این نوع نگاه به دین رو، کشیش بیدین که در فواید دینداری این مرور میره صحبت میکنه. تو کمبریج و آکسفورد الهیات خونده، انگلیسی است و کتاب میشه برای که خدا و آخرت و پیغمبر و حتی خود مسیح و همش دروغه، ولی نیاز به دین و ایمان لازمه برای جامعه و دفاع میکنه ازش. یعنی از سکولاریزم با پوشش مذهب جلوتر، الحاد با پوشش مذهب، میگم وارد مرحله ریاکاری شدن. سکولاریزم ریاکار که در بنیادهای اجتماعی دین زدایی بکنه از علم، از حقوق، از اخلاق، از سیاست و اقتصاد، اما در زبان و ادبیات با ادبیات معنوی و عرفانی صحبت میکنه. یعنی تو میتوانی ملحد یا شکاک باشی، در این حال بیای کلاس عرفان بگذاری. از این عرفان ها مگه الان نیست؟ میتونی این کلاس کارو بکنی، میتونی بیای تفسیر مفاهیم عرفانی از مولانا بگیر تا حافظ بکنی، میتونی آیه قرآن بخونی، نهج البلاغه، اینا رو میتونی بخونی، اما در حالی که مبنای تفکر دینی و نبوت رو قبول نداری. این اصلا در قلب مرسومه. تو کشورهای ما توی 2-3 دهه اخیر یه مقداری بیشتر شد. و یا اونایی که گفتن حتی ما نمیگیم دین رو از جامعه و عرصه عمومی تفکیک کنید، حتی رابطه دین و اجتماع رو هم میپذیریم، اما نه اجتماع دینی، بلکه دین اجتماعی. تفاوتش روشنه؟ اجتماع دینی یعنی جامعه‌ای که خودشو با ضوابط و مبانی دینی تطبیق میده یا معتقده و سعی میکنه ملتزم باشه. اما دین اجتماعی اصلا شما میتونی منکر اصل دین باشی ولی دین اجتماعی رو چی؟ وجودشو به عنوان یک پدیده اجتماعی بپذیری. اصلا مبنای جامعه شناسی دورکیم همینه که یک مکتب جریان وسیع حوزه جامعه شناسی تو الانم تو دانشگاه ما هم تدریس میشه. ایشون میگه که اون چی که مؤمنین در تجربه های دینیشون درک میکنند اون در واقع جامعه است نه خدا. جامعه پرستی شکل خدا پرستی پیدا میکنه. دین همون جامعه است و از این قبیل. حتی تا اینجا هم میپذیرن ارتباط دین و جامعه رو، اما بازم سکولار و حتی ملحد. لذا میگن آقا سکولاریسم که تفکیک دین از سیاست نیست. راستم میگم به این معنا، منتها تفکیک دین از دولت و قانون هست، به این معنا که با دین سیاسی سازگاره ها، منتها کنترل شده محدود. شما الان تو کشور غربی مگه نمیبینید احزاب مثلا دموکرات مسیحی؟ اما با سیاست دینی سازگار نیست. دین سیاسی رو به معنی یک پدیده میپذیره و میگه باید کنترلش کرد، اما با سیاست دینی رو نمیپذیره. اینا که میگم اینا جملاتشه. قدرت ایدئولوژی اسلامی در جذب هواخواهان در توان اونها برای موفقیت در وظایف مهم اجتماعی سیاسی و روانی بود که حکومت‌های سکولار دیکتاتوری وابسته به ما در جهان اسلام هرگز این کارا رو براشون نکرد. و عبارت آخر میگه این کلمات کم کم این شعارهایی که ما دادیم تحت عنوان لیبرالیسم، توسعه، پیشرفت، حقوق بشر، جامعه مدنی، حرفا، از این کلمات انتزاعی که معلوم شد ما به ازاء واقعی نداره، در مقام رأی و نظر هم با مشکلات تئوریک روبرو شد زیاده. ما از تعابیری چون منافع ملی و پیشرفت سخن گفتیم، اما در این منطق روشن شد ما به ازاء دقیقی ندارد و فاقد ابجکتیویته است. فاقد ابجکتیویته بود. مردم با کدام استدلال، با کدام وفاق، بر سر کدام گزینه، از بین کدام گزینه ها انتخاب کنند و برسند؟ روی کاغذ رو نمی‌گیم، در واقعیت خارجی رو داریم بحث میکنیم. مردم خواستهای متفاوت، حتی ارزشهای متفاوت داشتن. ما خواستیم اینطور باشه. مردم در دموکراسی لیبرال به دلایل متفاوت رأی میدن و امروز دیگه رأی نمیدن. میدونین در بعضی از کشورهای اروپایی انتخابات، حضور در انتخابات اجباریه. یعنی اگه کسی شرکت نکنه مجازات میشه. و یک علتش هم اینه که اگر اجباری نباشه شرکت کننده ها در بعضی از کشورها به زیر 7-8% رسیدن. ولذا اینا یک زمانی میگفتن مشروعیت دموکراتیک بر اساس آرای اکثریت، تعریف دموکراسی رو الان عوض کردن، الان نمیگن اکثریت. یک زمانی هم میگفتن حکومت قانون، الان اونم نمیگن. الان معیار تعریف دموکراسی نه رأی اکثریت در متون تئوریکا، نه رأی اکثریت، نه حاکمیت قانونه. گفتین چیه؟ پلورالیزمه. یعنی چی پلورالیزم؟ یعنی درست و غلط بودن هیچ چی روشن نیست. یعنی کاملا پراگماتیستی میریم جلو. شکاف‌های عریضی به وجود آمده در منطق تئوریک لیبرال سرمایه‌داری و نمی‌دونیم اون رو با چی پر کنیم. با کدام عقلانیت، به خصوص تو این منطق و فلسفه علم جدید که رفته به سمت شکاکیت و نسبی‌گرایی، اصلاً اهداف اجتماعی و دموکراتیک دیگه قابل عقلانی شدن دانسته نمی‌شود. امروز نمی‌شه از عقلانیت مدرن در عرصه ساختارسازی و تمدن‌سازی اجتماعی سخن گفت. اینا در فراسوی قلم رو به منطق قرار گرفتن. تفاوت‌های جدی بین مردم، تضادهای اونها رو ایجاد کرد و این تضادها و تفاوت‌ها دیگه غیر قابل تقلیلند و بنابراین ما مجبوریم دیگه نه از رأی اکثریت، نه کمیت آرا و نه از حاکمیت قانون سخن بگیم. چون که مذهب رو حذف کردیم، اینا رو هم حذف. امروز ما فقط میتونیم از توافق پراگماتیستی انرژی‌های فعال در یک جامعه سخن بگیم که چطور اینا رو باید مدیریت کرد در جهت سرمایه‌داری، همون 1% وال استریت. با منطق معاصر غرب و منطق لیبرال سرمایه‌داری دموکراسی هم یک معما شده. از دموکراسی به تکنوکراسی عدول کردیم. تکنوکراسی یعنی چی؟ یعنی به جای حاکمیت رأی مردم که شعارش دادیم 200 سال هنوزم میدیم، حاکمیت الیت، الیت سرمایه‌داری، حاکمیت تکنوکرات‌ها. منافع سرمایه‌داری حفظ میشه، متو در ظاهر جلوی صحنه انتخاباتی برگزار میکنیم. پشت صحنه قدرت دست دو تا سه تا فراکسیون یک حزب که حزب سرمایه‌داران است دست به دست میشه. اینا فراکسیون‌های مختلف یک حزب هم. او چامسکی گفت فرق جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا و فرق محافظه‌کار و حزب کارگر در انگلیس می‌دونید مثل چیه؟ مثل فرق پپسی کولا و کوکاکولا است. همینه. چیز دیگه نیست. هیچ تفاوت جدی وجود نداره. قدرت تو یک مدار بسته داره دست به دست جابجا میشه. چند تا فراکسیونن و اینا همه با هم کار میکنن. همشون هم خط قرمزشون معلومه. و دست به دست میشه که فقط تو استراتژی تغییر میکنن. ولی هدف‌ها، روش‌ها، مبانی همه چی یکیه. دموکراسی واقعی وجود نداره. ما اینو برای جهان سومیا میگیم. از دموکراسی به تکنوکراسی عدول کردن. دموکراسی امروز برخلاف قرن 17 و 18 و 19 امروز دموکراسی منشأ هیچ حق مطلق و معیار هیچ صحتی نیست. نمیدونن خودشون اینو دیگه نمیدونن مگر وقتی که با اهداف لیبرالی و منافع سرمایه‌داری زمینه بشه. و لذا دموکراسی ایران و غزه و قبلا الجزایر و عراق و اینا رو هیچ کدوم اینا رو دموکراسی نمیدونن، به رسمیت نمیشناسن، چون منافع سرمایه‌داری باید تامین بشه. و اینا عرض کردم که روشن بشه حتی در مبانی لیبرال دموکراسی دچار تردید و تشکیک شدن. و این هم موجی بود در حوزه فلسفه سیاسی بعد از انقلاب اسلامی که عرض شد خود دموکراسی معلوم باشه که دیگه یک مفهوم روشن و واضحی نداره. بعد حالا به ما میگن آقا دموکراسی رو اسلام رو باید دموکراتیکش کنی. خود شما دموکراسی رو لیبرالیزه کردی و پراگماتیکش کردی، بعد به ما میگی اسلام رو دموکراتیک کنیم. کدوم تعریف دموکراسی؟ شعار امام ای بود دموکراسی را اسلامی میکنیم، جمهوری اسلامی، انتخابات و ولایت فقیه. شما به ما گفتید که اسلام و اینا منبع مشروعیت نیست، ولایت فقیه و اسلام و حتی اخلاق این همه باید دموکراتیک باشه. بعد به ما اینو گفتید، بعد گفتیم دموکراتیک چجوری میشه که دموکراتیک باشه؟ دموکراسی چیه؟ دموکراسی رو که آمدی تعریف کنی از بین ده ها تعریف دموکراسی چسبیدی به لیبرال دموکراسی. حتی سوسیال دموکراسی هم نه، لیبرال دموکراسی است، منافع سرمایه‌داری. بعد به شما میگیم مگر شما در کشور خودتون دموکراسی واقعی به اون معنای یونانی داری اجرا میکنی؟ میگه نه، شما هم به همین ترتیبه. رأی ملت کافی نیست، باید منافع ما تامین بشه. لذا تغییر بزرگی که در فلسفه سیاسی امام به وجود آورد، نگفت آقا انتخابات و جمهوریت و اینا منتفی، نگفت انتخابات همونطور که شما میگید و دموکراسی از ما و شما، بلکه گفت جمهوریت در ذیل اسلام، در چارچوب اسلام، و دموکراسی و انتخابات بر اساس مبانی مشروعیت ولایت فقیه. البته خود ولی فقیه هم با انتخابات دو مرحله، با انتخابات میاد مصداق ولی فقیه، اما مبنای مشروعیت حاکمیت ولایت فقیه، حکومت الله بر اساس ضوابط الهی باید باشه. بنابراین دیگه این نمونده که ما بیام دموکراسی اسلامی رو برای تو شما معنا کنیم. هر کدوم از این سوال البته جوابایی داره که من فرصت ندارم بهش بپردازم، جوابای کاملا قانع کننده و روشن ما داریم برای این مسئله. ولی اینکه مردم سالاری دینی چطور معنا شد، ایده جدید ای بود، پارادایم جدید این که آقا احترام به آراء مردم در داخل شریعت خدا، در درون این پارادایم. به قول شما پارادایم، پارادایم هم خودش یه مفهوم نسبی انگارانه است، میدونید پارادایم هم جزء این کلماتی مثل گفتمان، دیسکورس، مثل اینا جزء مفاهیم نسبی گرای همین پارادایم پست مدرن خودش. ما به این معنا قبول نداریم کلمه پارادایم مشکل داره. پارادایم یعنی که علم و نظر و عمل اینا هیچ کدوم مبنای ثابت اثبات شدنی ندارن، بلکه گفتمان‌های مختلفن، همه هم به یک اندازه میتونن مشروع باشن، مثلا لازم نیست مشروع باشن. حقوق و حرمت مردم در تعریف دینی ذیل تکلیف خداوند، انتخاب در طول انتصاب الهی در بستر نسب الهی، گزینش با معیار دینی، دموکراسی متعهد، اون هم دموکراسی متعهده، منتها اون دموکراسی او متعهد به کیه؟ دموکراسی غرب متعهده. اینا میگن آقا، اینا میگن دموکراسی ایدئولوژیک مقید، ما میگیم دموکراسی آزاد. کدوم دموکراسی آزاد؟ دموکراسی غرب دموکراسی متعهد به لیبرالیسم و سرمایه‌داری است. بله دموکراسی ما هم متعهده، متعهد به ضوابط الهی است. انسان آزاد اما در قلمرو الهی، در قلمرو ایمان. انسان آگاه و انتخابگر که انتخاب‌های بعدیش در ادامه انتخاب اصلی و قبلی اوست، نه نقض اون. ولذا جمهوری در طول اسلامی است، نه نفی اسلام. مثل چیه؟ اینایی که میگن آقا هر لحظه انتخاب کنی، مثل کسی که وقتی شما رفتی توی اتوبان دیگه نمیتونی هر لحظه انتخاب کنی، اول اتوبان تو انتخاب کن، بعد که رفتی نمیتونی میگی حالا یکم من سلطه میکنم علی بابا میگردم. در هیچ مکتب اصلا ارتداد معنیش همینه، دقت کنید. اینایی که میگن آقا حکم مرتد چرا اینجوری برخورد میشه، مرتد میدونیم چیه؟ مثل کسی که تو اتوبان میاد وسط اتوبان یه مرتبه سر و ته میکنه، برخلاف مسیر حرکت میکنه میاد. حکم چنین کسی چیه مجازاتش؟ نابود میشه، تصادف میکنه، 10 تا ماشین میان رود، نابود میشی. زنده هم بمونی مجازاتت میکنه. و این مال اسلام نیست، همه مکاتب ادیان و قوانین دنیا همینطورن. راه ارتداد رو میبندن. ارتداد هم به معنی بحث علمی نیست. کسی سوال و شک داره، اون مرتد نیست. کسی گفت من یه بخشی از مفاهیم اسلامی رو نفهمیدم، قبول ندارم، اینم مرتد نیست، جاهله، مستضعفه. اما اونو که میفهمه چیه و شروع میکنه به مبارزه و توطئه علیه ایمان، یعنی داخل ساختمان این تفکر میشه، بمبگذاری میکنه، تو اتوبان میاد، بعد یه مرتبه سر و ته میکنه، برمیگرده تمام نظم اتوبان مخاب به هم، این میشه مرتد. در تمام دنیا با مرتد برخورد میشه. الان شما برو ایالات متحده، مگه میتونی خلاف قوانینش عمل کنی؟ گوشتو میگیرن، اردنگی بهت میزنن، حقم دارن. پاشو برو چین، برو هند، برو یک هر کشوری، قانون وقتی یا نرو یا اگر رفتی باید قوانین اونا رو چیه ملاحظه کنی. امام تو پاریس شنیدین که حتی قربانی میخواستن بکنن، امام گفته بود نه، اینا طبق قوانینشون چون نباید کرد، بلا هدیه گفتن به همسایه ها بدن تو همون نفل و شتو. امام گفت ببینیم چی دوست دارن اینا. گفتن اینا تو فرهنگشون گل و هدیه گل مطرح. گفت به همشون گل بدید. آقا میگه که بعضی از اطرافیان امام تو پاریس میگن یه کاری می‌خواستیم مثلا تو خونه انجام بدیم، خلاف قوانین فرانسه بود. امام گفت حق ندارید، ما اومدیم تو این کشور تابع قوانین، خلاف قوانینشون حق ندارید عمل کنید. اینا خیلی مهمه. حالا این که امام با منشأ اسلامی حرفا رو میزد، نه منشأ دموکراتیک، چون ایشون زمانی که نفت اینجا، نفت و بنزین اینا همه تحریم بود و مردم سلما می‌خوردن تو نفل و شتو، و خانم دباغ که باشون بود میگه که امام به مرتبه آمد گفت تمام بخاری ها شوفاژا رو خاموش کنین تو زمستان نفل و شتو پاریس. گفتم برای چی آقا؟ گفتم برای که مردم تو ایران نفت ندارن و دارن سرما میخورن، باید خاموش کن. خب تو جمالان موشک میزدن برای امام، پناهگاه زیرزمینی ساختن، نرفت توش هیچ وقت، یک بارم نرفت. گفت هر وقت همه مردم داشتن و رفتن، وقت من فکر میکنم که تزه برم یا نرم. اینا ولایت فقیه، اینا از ولایت فقیه ضربه خوردن. ببینید حالا رهبری تا وقتی هست کسی چیزا رو نمیگه، بعدن باز شروع میکنن میگن. واقعا از سطح متوسط به پایین مردم پایینتره. یعنی اینه بعضی از کسانی که با ایشون ارتباط داشتن، من از اخیراً یکی اومد گفت توی مسائل زندگیش بود، گفت در موارد مختلفی از زندگی یعنی خرجای ابتدایی از اینور اونور قرض مجبور بگیره، از پاسدارش و از همکارا و دوستاش پول قرض میگیره. خب کجا تو حاکمیت ها اینا این چیزا رو؟ اصلا رفتن تو حکومت یعنی رفتن برای قدرت و ثروت. با این منطقی حرفا فهمیده نمیشه. کسی که اون اتوبان عرض کردم، کسی که اتوبان الف رو انتخاب کرد، دوباره بگه میخوام برگردم اتوبانو برم تو اتوبان دال یه مرتبه، این نمیشه. ارتداد یعنی همین، یعنی ساختار شکنی بدون استدلال، بدون برهان. دلم میخواد دین آقا مثل زیر شلواری پیژامه نیست، هر وقت دلت میخواد عوضش کنی. مذهب سینما نیست، اومدیم وسطش هم بلیط از در بیام، اینجوری نیست. سبک زندگی گره خورده با حقوق اجتماعی است. بله سوال داری، شک داری، مطرح میکنی، اما اینکه راه بیفتی تو جامعه توطئه علیه ایمان، جنبش ارتداد، این در هیچ منطقی در دنیا پذیرفته شده نیست. در منطق انقلاب اسلامی در فلسفه سیاسیش، مکلفین و ذوی الحقوق مردمان، هر دو بر مردم میخواهید حکومت کنید؟ نه، به مردم میخواهید خدمت کنید، خدمت کنید، حقوقشون تأمین بشه، حقوق مادی و معنوی. نحوه حاکم شدن حاکمان مهم است در نظام ولایت فقیه، نحوه حکومت کردنشون مهم است، و بر این اساس مسائل تئوریزه میشه و ارزش ساب. ببینید این چند جمله رو من خواهش میکنم دقت کنید، چون اینا پاسخ ده ها سوال و شبهه است راجع به مبنای تئوریک انقلاب اسلامی و امام. الانم تو سایت ها، ماهواره ها، اونا همش بودن همینا رو میگن. من یک جواب مختصری فقط عبارت رو عرض بکنم. در تفکر فلسفه سیاسی که انقلاب اسلامی مطرح کرد، مردم سالاری دینی، هم حق فلسفی و تکوینی معلومه، هم حق به مفهوم حقوقیش معلومه، و لذا از باب اضطرار و پراگماتیسم نمیری سراغ حقوق مردم و حقوق بشر. اضطرار شکاکانه و پراگماتیسم جنگلی استدلال روشن کلامی و اخلاقی و فقهی داره، برهان دینی داری برای تأمین حقوق بشر و حجیت انتخاب مردم، اینا اعتبار شرعی و عقلی پیدا میکنه، از باب ضرورت و زینت و افری به افکار عمومی و انطباق با ضوابط غرب و این حرفا نیست. حقوق ملت و رأی ملت در این چارچوب. دموکراسی اسلامی دموکراسی علیه عقل نمیتونه باشه. دموکراسی علیه اخلاق نمیتونه باشه. نمیتونه رأی گیری کنی که آقا همجنس بازی رو آزاد کنیم یا نکنیم. دموکراسی علیه وحی نمیتونه باشه. چون منشأ اعتبار همه حقوق اجتماعی وحی است و عقل است و اخلاق. نمیتونی منشأ تو زیر سوال ببری. اما دموکراسی غرب میتونه چون چی؟ چون دیگه به این نتیجه رسیدن که آقا اصلا توزیع معرفت شناسی امیدی به کشف حقیقت نمیده. نباید سخت گرفت. باید به دموکراسی و تسامح و مشارکت و قرارداد و خودمون هر طور خواستیم بنویسیم و تصمیم بگیریم و ایناست. لذا امروز نمیگن دیگه از درست ترین حکومت یا درست ترین دین یا درست ترین فلسفه بحث بکنیم. از اینا دیگه اصلا نمیشه بحث کرد. درست ترین دولت، چون هیچ امر قطعی وجود نداره. قطعیت ناپذیر و مشکوکن. از اصول قطعی ما قبل دموکراسی نمیشه صحبت کرد که پایه حقوق بشر باشن. حق آشکار نیست. پس رأی بگیریم. خودمون تصمیم بگیریم چی میخوایم همون کارو بکنیم. این دموکراسی اسلامی نیست. و الا اینا شما ببینید در امور قطعی مادی مثلا ایدز نمیدونم وبا میخواد بیاد نمیدونم سارس بیاد سربازی رو میخواد اجباری بکنه در بهداشت آموزش امنیت قوانین قطعی اجباری محکم میذاره. امروز دیگه شما حریم خصوصی نداری که. لندن گفتن چند میلیون دوربین از صبح تا شب داره کنترل میکنه. شما از خونت میاد تا محل کارت حداقل از جلوی 25 تا دوربین رد میشی. فیلمت هست. این شد زندگی آزاد. کمونیستا و فاشیستا اینطور کنترل نمیکردن. ایمیلا باید چک بشه. عرض شد که حریم خصوصی نمونده دیگه. اینا در شعارشون اندیویدوالیسم فردگرایی و حریم خصوصی بود و مالکیت خصوصی بود. در برابر کمونیستا که از حریم عمومی و مالکیت عمومی حرف میزدن. امروز حریم خصوصی نمونده. ولی در این حال در عرصه اخلاق و مذهب و اونجایی که به رشد و معنویت و تکامل مربوط میشه گفتن آقا اونجا هیچی معلوم نیست هر که هرچی شد توافق کنیم میشه. خب اگه توافق چرا تو مسئله امنیت توافقی کار نمیکنی؟ بله؟ چرا تو سربازی سربازی کار نمیکنی؟ چرا تو بهداشتی کار نمیکنی؟ خب اونجا هم بگو آقا مشکوک اختلاف نظره راجع به سربازی راجع به جنگ راجع به همه مسائل اختلاف نظر مگه نیست؟ اونجا کوتاه نمیایید. چون ثروت و قدرت مطرحه. اونجا نه پلورالیستی، نه دموکراتی، نه اهل تسامحی. گوانتانامو را میندازی، بعدم طرف آمده با شعار تعطیل گوانتانامو آمده و ما دیگه دوره دوم ریاست جمهوریش هنوز هست و میگه نمیشه. خب شماها عملا نشون میدید کجا اهل دیکتاتوری و کجا تو حوزه اخلاق و معنویات اونجا میگید آقا کله گشاده. دخالت در حریم خصوصی میگید میکنید. در این موارد خاص رأی نمیگیرید، قاطعانه عمل میکنید. کم کم آدامس خوردن، الان آدامس خوردن، سیگار کشیدن در حریم عمومی در یک جایی بعضی ها ممنوع شده، ایبی نداره. من میخوام بگم شما تو سنگاپور میگفتن از بس مردم آدامس میچسبونن عقب ماشینا و تو صندلی و اینا ممنوع شد جرم شد. الان سیگار کشیدن تو خیابونا هم خیلی جاها ممنوع دیگه. تو خود توکیو من خودم دیدم که مردمی که میخوان سیگار بکشن حق ندارن تو خیابونم راه میرن، نه که تو محیط دربسته، تو خیابونم حق ندارن. و سر هر چند تا چهارا جای زباله دون کنار آشغالا باید میرفتن میدم یک دقیقه واسطن کنار زباله ها سیگارشون رو بکشن بعد برن. خب شما پس سیگار کشیدن در خیابون او حریم او در خیابون هم میشه جز به قوانین قاطع حکومتی. عیبی هم نداره، من با این مخالف نیستم، من نمیگم باشه یا نباشه، میخوام بگم سبک اینجوری میشه. ولی تو حوزه مسائل اخلاقی و اعتقادی و توحید و اینا هیچ نوع کسی حق نداره حتی بگی چی حقه چی باطله، نه اینکه عمل کنه. حق نداری اصلا بگی چی درسته چی غلطه. اینا میان خلاف دموکراسی و آزادیه. برای که اصالت ماده یعنی همین، سکولاریسم یعنی اصالت دنیا. اونجا جدی و قاطع و خشن صدها میلیون آدم هم کشته بشن، جنگ شیمیایی هسته‌ای عیب نداره. ولی اینجا آقا حرف نزن. من تو سوئیس همین چیز حقوق بشر ژنو جلسه بود، رفتم اونجا وسط صحبتام دو سه تا استدلال کردم علیه بعضی از جریان‌های فکری و سیاسی در دنیا. یه مرتبه اون آقایی که رئیس بود اون بالا چیزو زد و تو ژنو مرکز حقوق بشر گفت که اجازه نمیدم اینطوری صحبت کنی. گفتم چطوری؟ گفت شما داری میگی کی خوبه کی درسته کی غلطه، کسی حق نداره قضاوت کنه. ببین قضاوت علمی، نه قضاوت، نه که فوش کسی بده بگید، قضاوت علمی آقا این حرف اینه این غلطه به این دلالت. گفت حق نداری بگید چه نظری چه فلسفه چه فرهنگی چه اخلاقی غلطه یا درسته، فقط توصیف میتونی بکنی. خب اینجا اینه، ولی تو او قضیه شما ببینید قاطعیت در چت. نوبت به اخلاق و حقوق و این قضایا هم نمیرسه. این محصول تفکر متأخر غرب عقل، اخلاق، وحی، اینا هیچ کدوم قادر به داوری نیستن، اتوریته نظری ندارن، منشأ مشروعیت نباید باشن، چون که در علمم نباید دخالت کنن و وحی نمیتونه یکی از منافع اعتبار و حجیت معرفتی باشه در کنار عقل و تجربه. در تفکر اسلامی حق فلسفی و تکوینی معلومه، این تحول امام و انقلاب اسلامیش در فلسفه سیاسی. حق به مفهوم حقوقی منشأش معلومه، از باب اضطرار سراغ مسائل نمیرید. عقل، وحی و اخلاق اعتبارشون رو از دموکراسی نمیگیرند، مسئله به عکسه. ما شرع را دموکراتیک نمیکنیم، دموکراسی را شرعی میکنیم. این تفاوت دو تا تفکر. اونا الان هم که مذهب رو میپذیرن به این قید میپذیرن که مذهب باید تابع ضوابط لیبرال دموکراسی، لیبرال سرمایه‌داری باشه. مذهبی به این معنا که میگن اسلام باشه ولی رادیکالیسم و بنیادگرایی نباشه. عقل دموکراتیک نمیشود، دموکراسی باید عقلی و عقلانی باشد. لذا نمیتونی بگی عقل دموکراتیک، عقل غیر دموکراتیک. دموکراسی معقول یا نامعقول داره. وحی دموکراتیک معنا نداره. وحی دموکراتیک انکار وحیه. وحی یک مقوله دموکراتیک نیست. ما قبل دموکراسی است. چون که دو تا چهار تا دموکراتیک نیست. آقا ریاضیات دموکراتیکه؟ شما که همتون اهل ریاضیاتید؟ بله؟ ریاضیات دموکراتیکه؟ اگر کسی گفت من میخوام ریاضی دموکراتیک داشته باشیم، شما تو دانشگاه شریف راش میدید دست از دم در. ریاضی دموکراتیک چیه؟ با ریاضیات دو تا چهار تا با دموکراسی ما نفهمیدیم دو تا چهار تا است که حالا با دموکراسی بکنیمش 5 تا یا 6 تا. خب در ریاضیات میفهمی که دموکراتیک نیست، در اخلاق چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی که در اخلاق دموکراتیک نیست؟ چرا نمیفهمی مسئله توحید و معاد و نبوت اینا به دموکراسی ربط نداره؟ مثل ریاضیه، یا درست است یا غلط است. بنابراین وحی دموکراتیک نه، وحی به لحاظ معرفتی انحصاری است. مردم سالاری دینی، تز امام خمینی و انقلاب اسلام، مردم سالاری در برابر عقل سالاری نیست، در برابر دین سالاری نیست، در برابر ارزش سالاری و اخلاق سالاری نیست، در برابر خدا سالاری نیست. به معنی شک سالاری و جهل سالاری نیست، به مفهوم عوام زدگی نیست، به مفهوم زرد سالاری و لیبرال سرمایه‌داری نیست، دموکراسی در خدمت سرمایه‌داری، به مفهوم بوق سالاری هم نیست، تبلیغات زدگی و شستشوی مغزی رای دهنده ها، به معنی عوام سالاری هم نیست که افکار عمومی رو فریب بدی که آقا این کارا رو برات میکنم، این کارا رو برات میکنم، ریشش بزنی، یا از طریق رای و یه وعده‌ای سر کار بری بعد شروع کنی با تغییر فرهنگ و اخلاق در حکومت مسیر دیگه ای رو بری و تخطی بکنی. شستشوی مغزی رای دهنده ها نیست. به مفهوم اباحیگری و نفس سالاری هم نیست که هرچی دلمون خواست رای بدیم حاکم بکنیم. به مفهوم مطلق سازی اراده جمعی نیست. به مفهوم مطلق سازی اراده فردی دیکتاتور نیست. نه دیکتاتور فردی، طاغوت، شاه، چه مذهبی چه غیر مذهبیش، نه دیکتاتور جمعی که دموکراسی است، دیکتاتوری اکثریت میشه که هر کار دلمون بخواد بکنیم. مردم سالاری اسلامی که تئوری انقلاب اسلامی است، در خدمت فرد سالاری یا حزب سالاری نباید قرار بگیره. نه به نام مردم سالاری، نه به نام دین، دیکتاتوری های فردی و حزبی و جمعی اکثریتی رو نباید توجیه و سازماندهی کنه. ملاک تقسیم دموکراسی به مشروع و نامشروع وحی است و عقل است، اخلاق است، نه به عکس. وحی و عقل ملاک تقسیم توسعه است که آقا این توسعه و پیشرفت انسانی است، مدل اسلامی است یا غیر انسانی و غیر اسلامی است. و اینا تفاوت‌های خیلی مهم است. سوالات میدید یا شفاهی؟ خیلی خوب، بسیار خوب. عرضم تمام بکنم، دموکراسی با استدلال محافظه‌کارانه رو ما قبول نداریم، انقلاب اسلامی قبول نداره. حفظ وضع موجود و باز تولید منافع طبقات حاکم که جابجایی و تغییر حاکمان کاملا سوری است، سطحی است، کنترل شده است، مثل تفاوت پپسی و کوکاست، ضد هر نوع اصلاحات رادیکاله. دموکراسی با استدلال ابسولوتیستی که قدرت اخلاقی و توجیه انسانی نداره، دموکراسی برای دموکراسی، دموکراسی مطلقه که باز تولید میکنه هیئت حاکمه رو و حزب حاکم رو با یک تغییرات جزئی در افراد، اینا مفاهیم رایجن تو حوزه فلسفه سیاسی و امام و انقلاب اسلامی تمام این مفاهیم رو در عرصه فلسفه سیاسی در هم شکست. و السلام علیکم و رحمت الله.